أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت هفتم، جهت أخير از جهات بحث در تقسیم واجب مطلق و مشروع در ثمره نزاع بین اقوال در تعیین مورد رجوع شرط و قید، نزاعی در اینکه شرط به مفاد هیئت برمیگردد یا به مفاد یا به ماده برمیگرده، ماده قید میخوره یا هیئت قید میخوره، این نزاع چه ثمره‌ای بر این مترتب است. همونطور که قبلا هم اشاره شد، از لابلای کلام مرحوم آخوند در کفای این ثمره استفاده میشه و در تقریرات به صورت واضح و مستقل این بحث مطرح شده که ثمره خلاف بین دو قول در رجوع قید، رجوع شرط چه چیزی هست. فرمودن ثمره خلاف ظاهر می شود در وجوب و عدم وجوب مقدمات وجودیه واجب قبل از حصول اون شرطی که علق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب. ثمره به این نحو ظاهر میشه که بنابر مبنای مشهور که مختار مرحوم آخوند هم هست و شرط به مفاد هیئت برمیگردد، بنابر مبنای مشهور تحصیل مقدمات وجودیه واجب قبل از حصول اون شرطی که علق علیه الایجاب لزومی ندارد. مقدمات لزوم تحصیل ندارد. وجهش هم اینه که قبل حصول اون شرط، شرطی که علق علیه الایجاب بنام نظر مشهور، خود ذل مقدمه وجوب نفسی ندارد. وقتی ذل مقدمه وجوب نفسی نداشت، معنا نداره که از این وجوب نفسی ذل مقدمه یه وجوب غیری ترشح بکنه به مقدمات وجودیه اون. این بنابر نظر مشهور معلوم هست که مقدمات وجودیه واجب غیر از اون شرط لزوم تحصیل نداره، اما بنابر مبنای مرحوم شیخ که شرط را به ناحیه ماده به فعل متعلق طلب برمیگردونه، تحصیل اون مقدمات لازم میشه. چرا؟ چون بنابر قول مرحوم شیخ ذل مقدمه قبل از حصول شرطی که علق علیه الوجوب، قبل از او وجوبش وجوب دارد، وجوب حالی دارد. با توجه به حالی بودن وجوب ذل مقدمه قبل از، در مثال حج، قبل از تحقق استطاعت، وقتی خود حج که ذل مقدمه باشه وجوب حالی داشت، وجوب حالی ذل مقدمه موجب می شود، سبب می شود که مقدمات وجودیه حج اینها هم لزوم تحصیل داشته باشه، از قبل لزوم تحصیل داشته باشه. قبل حصول استطاعت مقدمات وجودیه حج لزوم تحصیل داشته باشه. این لازمه مسلک مرحوم شیخ و مختار مرحوم شیخ اینه. معنای وجوب تحصیل مقدمه اینه که مکلف از همون قبل از استطاعت اگر ببینه که رفتن به حج متوقف بر مثلا تهیه وسایل سفر، گذرنامه از امثال اینها از مقدمات، باید اونها را انجام بدهد. یه مطلبی در همون تغییرات هست برای توضیح بیشتر، و اون اینه که بله، فرمودن اینه که بنابر مسلک شیخ تحصیل اون مقدمات لازم هست، مقدمات وجودیه مثل تهیه گذرنامه و امثال اینها، این در جایی است که مکلف علم داره که قدرت بر انجام واجب فی ظرفهی، قدرت بر انجام اون را داره، ولی اون مکلفی که علم داره بعد از تحقق شرط هم یا بعد از دخول اون وقت خاص تمکن و قدرت بر انجام این فعل را نداره، لجهت اخرى قدرت بر انجام اون را نداره، در اون موارد تحصیل مقدمات وجودیه حتی بنا به مسلک مرحوم شیخ هم لازم نیست. در جایی که علم داره در وقت خود واجب، واجب استقبالی شد دیگه، در وقت خود واجب که مستقبل هست، اگر علم داشته باشه که قدرت بر اتیان واجب را نداره، در این موارد تحصیل مقدمات لازم نیست. تحصیل مقدمات واجب مشروط بنابر مسلک شیخ هم لازم نیست. این به خاطر اینه که در این موارد اون ذل مقدمه به خاطر عدم قدرت اصلا مورد تکلیف نیست، موجب وجوب نیست. این نقص به خاطر اینه که اصلا مورد تکلیف نیست. اینم فرمودن در تعقیدات هم هست، اختصاص به واجب مشروط نداره. در واجب مطلق هم، در واجب مطلق که هم واجب وجوب حالی هست هم واجب حالی هست، در اونجا هم اگر مکلف علم داره به عدم قدرت بر اتیان این واجب نفسی مطلق، اونجا تحصیل مقدمات لازمه؟ نه. در مثل صلات مثلا گفتیم در صلات اونی که مأمورون به هست فاقد صلات با عهد و طهورینه، ولی کسی که فاقد طهورین باشه این اصلا نماز نداره. و الان وقت نماز ظهر شده، وقت نماز ظهر شده، شخص که میداند قدرت بر انجام نماز نداره، چون فاقد طهورین هست قدرت بر انجام نماز نداره، تحصیل مقدمات دیگر صلات اونا هم لزومی نداره. بیاد مثلا لباس نجسش رو بشوید، تطهیر ثوب و بدن از نجاست بکنه، این لزوم نداره. تحصیل ساتر بکنه، لزوم نداره. وقتی قدرت بر انجام خود واجب نداشته باشه به خاطر عدم قدرت، خود اون وجوب در حق او فعلیت پیدا نکرده باشه، حالیت پیدا نکرده باشه، در اونجا تحصیل مقدمات لازم نیست. بنابر مسلک مرحوم شیخ در واجب مشروط هم ولو وجوب فعلی هست، واجب استقبالی هست، ولی چون واجب مقید به مستقبل هست، اگر مکلف علم داشته باشه به عدم قدرت بر واجب از جهت دیگر، اونجا دیگه تحصیل مقدمات لازم نیست. در همین مثال مثلا حج و اینها، در اینجا اگه علم داره به این که بعد استطاعت هم که زمان انجام حج هست، اونجا اصلا توانایی رفتن به حج را نداره، قدرت رفتن به حج را نداره. کسی که میداند از جهت بدنی قدرت رفتن به حج را نداره، نسبت به او تهیه مقدمات سفر به حج، گذرنامه لزومی نداره.
پس مقدمات
من حالا این که در این موارد این که وجوب هست، ممکنه گفته بشه بنابر این که قدرت شرط فعلیت خود تکلیف باشه، اصلا تکلیف نیست. بنابر این که قدرت شرط فعلیت تکلیف نباشه، شرط تنجز تکلیف باشه، تکلیف هست ولی تنجز نداره در حق مکلف. این با عرض و مبلغ می‌سازه، ولی در این موارد مقصود اینه که این که بنابر مسلک مرحوم شیخ ثمره این گونه بیان شد که بنابر مسلک مرحوم شیخ اتیان و تحصیل مقدمات وجودیه قبل حصول ما علق علیه الایجاب لازم هست، این در فرضی است که در زمان خودش قدرت بر انجام واجب داشته باشه. ولی اگر مکلف قدرت بر انجام واجب در زمان خودش را نداشته باشه، اونجا دیگه تحصیل مقدمات وجودیه این واجب هم لازم نیست.
فرود
بله، اون حالا اون موارد شک در قدرت اون دیگه اثر رو، ولی مقصود اینه که به نحو مطلق نیست. اینجا این مقدار بیان شده که به نحو مطلق نیست. اینجور نیست که بگیم لازمه مبنای مرحوم شیخ وجوب تحصیل مقدمات است مطلقا، حتی در جایی که شخص میداند که به حج نسبت به حج تمکن نداره. در عبارت تقریرات اینه و مقتضا وجوبها، وجوب و تحصیلها قبل حصول الواجب فی وقته اذا علم المکلف باقتداره علی المکلف به، لان علمه به اتیان زمان الواجب و تمکنه منه این کافی هست عند العقل فی الحکم بالوجوب علی المقدمه. نعم لو علم بعدم قدرته علی الواجب فی وقته فلا یجب علیه تحصیل و مقدماته. بعد از باب تنظیر، برای اینکه خیلی امر مستنکری نباشه، فرمودن نظیر و ما لو علم بعدم تمکن من الواجب المطلق، هم مثال صلات واقع دو تاوره این هست، نظیر و ما لو علم بعدم تمکن من الواجب المطلق. در اونجا چطور اون تحصیل مقدمات لازم نیست، اینجا هم همینه. فانه لا يحكم العقل بلزوم ما يتوقف عليه الواجب في الخارج. در مثال صلات کسی که فاقد الطهورین هست، کسی که بله فاقد الطهورین هست، چون اصل ذی المقدمه که صلات باشه وجوب فعلی منجز نداره، وجوب فعلی نداره، وجوب که مکلف موجب انبعاث مکلف باشه در بین نیست، تحصیل مقدماتش هم لازم نیست. در واجب مطلق چطور اینجوری هست؟ در واجب مشروط علا مبنای مرحوم شیخ هم مسئله به همین نحو هست. خب این ثمره ایست که برای نزاع در رجوع غیر الی مفاد هیئت یا مفاد ماده مترتب شده، بیان شده در کلمات قول مرحوم آخوند. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، قول مرحوم نائینی در این مسئله که رجوع غیر به ماده منتسبه هست، از نظر نتیجه و ترتب این ثمره مثل قول مشهوره، با توجه به این که بنابر نظر مرحوم نائینی ماده منتسبه مقید و معلق بر شرط هست، ماده بما انها منتسبتون الی الوجوب، بما انه متصفتون الی الوجوب معلق و منوط به شرط شده، چون با این حیثیت معلق شده، قبل حصول شرط این ماده انتصاب و اتصاف به وجوب ندارد. چون قبل از او اتصاف به وجوب نداشت، طبعا مقدمات وجودیه این واجب هم وجوب غیری نمیتواند داشته باشد، به همون دلیلی که علی مسلک مشهور نمیتوانست، یعنی وجوب غیری در این مقدمات ثابت نیست. خب این بله ثمره ای است که در اینجا شده. بر اساس این ثمره ای که گفته شده برای این دو قول که قول معروف هست، قول مشهور و معروف که رجوع الغید الى هیئت و رجوع الغید الى ماده هست، بر اساس این ثمره بله اثر و امتیازی که مسلک مرحوم شیخ داره، مختار مرحوم شیخ داره، اینه که بر اساس مسلک مرحوم شیخ مقدمات مفوته وجوب اینها به راحتی توجیه میشه، به آسانی وجوب مقدمات مفوته توجیه میشه، مقدمات مفوته که مقصود از مقدمات مفوته اینه که در بعضی از موارد واجب که امر استقبالی هست مقدمه ای دارد که اون مقدمه حتما باید قبل از وقت انجام بشود تا ذل مقدمه در مستقبل امکان تحقق داشته باشه و الا در زمان خود واجب در زمان خود ذل مقدمه این مقدمه قابل انجام نیست. ظرف انجام مقدمه قبل از ظرف واجب هست. بعد از حلول زمان واجب این مقدمه قابل ایجاد نیست. اگر مکلف قبل از وقت واجب اون مقدمه را انجام ندهد چون بعد امکان تحقق نداره، این ترک مقدمه موجب تفویت واجب میشه. چون تر این مقدمه حالش جوری هست که قبل از وقت واجب باید انجام بشه، اگر انجام نشد ترک او موجب فوت واجب در زمان خودش میشود، از این تعبیر کردن به مقدمات مفوته. بنابر مسلک مرحوم شیخ وجوب، مثالش هم در باب صوم هست، بنابر این که وجوب صوم مقید هست به نهار شهر رمضان که من طلوع الفجر شروع می شود الى غروب، خود واجب امساک من طلوع الى دخول اللیل الى مغرب که بحث به آیه شریفه، خود واجب اینه. بنابر این که وجوب از همون زمان در هر روزی، وجوب صوم هر روزی هم مقارن با طلوع فجر پیدا میشه. خب در اینجا صومی که زمان وجوب مقید به طلوع فجر هست، از طلوع فجر وجوب از اون وقت می آید، در اینجا بله در این موارد از شرایط صحت صوم اینه که انتهارتن از حدث جنابت و حدث حیض و حدث نفاس باشه. امساک اونی که واجب هست، امساک انتهارتن واجبه، این مقید امساک انتهارتن. خب برای اینکه امساک انتهارتن از حین طلوع فجر محقق بشود باید مکلف قبل از طلوع فجر غسل بکنه، اگه جنب بوده قبل از او باید غسل بکنه. اگر قبل از طلوع فجر غسل نکرد، امساک از آن اول طلوع فجر انتهارتن محقق نمیشه. اگر قبل از او غسل نکرد، حالت قبل از طلوع فجر به حالت جنابت باقی باشد، ترک غسل موجب ترک این مأمور به که امساک انتهارتن باشه، این ترک غسل موجب ترک این میشه، موجب تفویت این میشه. خب در این موارد بنابر مسلک مرحوم شیخ که قیود به ناحیه ماده برمیگرده، وجوب قید ندارد، در صوم شهر رمضان وجوب صوم اینطور نیست که در هر روزی وجوب صوم مثلا روز دهم از طلوع فجر روز دهم تازه حادث شده باشه، نه، وجوبش از همون قبل هست. مثلا بر اساس آیه شریفه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، وجوب از همون رؤیت حلول ماه رمضان وجوب صوم می آید، ولی واجب هست که مقیده، واجب در هر روزی صوم مثلا روز دهم که واجبه، صوم روز دهم مقیده به اینه که از طلوع فجر، مقیده وقت خاص است که نهار باشه، از طلوع فجر تا دخول لیل. بنابر مسلک مرحوم شیخ واجب بودن این غسل جنابت قبل از طلوع فجر در این موارد مقدمات مفوته واضح هست، توجیهش به آسانی انجام میشه. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از او وجوب که هست دیگه، واجب مقیده. چون وجوب صوم قبل از طلوع فجر هست، همونطور که در این ثمره گفته شد، چون وجوب صوم قبل از طلوع فجر هست، ذی المقدمه قبل از طلوع فجر وجوب نفسی دارد، ملازمه بین الوجوبین اقتضا می کند که مقدمات این صوم، این واجب نفسی، مقدمات وجودیه او که قصد کردن باشه، این هم وجوب پیدا بکنه. اگر در حقیقت واجب مشروط کسی مسلک مرحوم شیخ را قائل شد، لزوم و وجوب مقدمات مفوته توجیهش آسانه. ولی اگر کسی این مسلک را قائل نشد، مسلک مشهور را قائل شد، دچار اشکال میشه، مسئله به اشکال برمیخوره. اشکال اینه که قبل از طلوع فجر، با توجه به این که هنوز وجوبی نسبت به صوم نیامده است، چطور مقدمات او وجوب پیدا بکنه؟ چطور مقدمات او که تا غسل باشه، غسل جنابت، غسل حیض و نفاس باشه، وجوب پیدا میکنه؟ دچار اشکال میشه. روی این حساب باید به یک نحوی این اشکال حل بشه که در مباحث آینده، در بحث تقسیم واجب به واجب معلق و منجز، اونجا بحث اصلیش اونجا هست که وجه، یعنی وجوهی که برای تصحیح لزوم مقدمات مفوته بیان شده چه وجهی هست. ولی بنابرای مسلک مرحوم شیخ دیگه احتیاجی به توجیه نداره، یعنی واضحه دیگه، مسئله واضح هست، بلا اشکال، بلا ریب هست. خب این پس ثمره‌ای که گفته شده برای در کلام مرحوم آخون برای نزاع در رجوع الغید الی الماده او اول هیئه، ثمره این بود که بنا به مسلک مرحوم شیخ مقدمات وجودیه وجوب دارد، ولی بنا به مسلک مشهور و مسلک مختار مرحوم آخون اینطور نیست. این در این یک ثمره است که در کلام مرحوم آخون گفته شده. در کلام مرحوم آقای تبریزی البته در درس ایشون ثمره دیگه ای را هم به عنوان ثمره اختلاف بین مرحوم شیخ و مشهور بیان کردن که این ثمره هم بله برمیگرده به همون مطالبی که در جلسه قبل هم فی الجمله اشاره به اون شده. در مواردی که وجوب عمل با صیغه امر با هیئت افعال بیان میشه، مثل اینکه در دلیل وارد شده صلوا علی موتاکم، خب اینجا ما شک میکنیم که آیا وجوب مشروط هست یا مشروط نیست، مشروط به غیری هست یا بر مطلق میت نماز خوندن مثلا لازم هست، مطلق المیت نماز خوندن واجب است، اما از اینکه کافر باشه، مسلمان باشه، در شروط وجوب اگه شک کردیم، خب در اینجا بنابر مسلک مشهور که مفاد هیئت قابل تقیید هست، می توانیم به اطلاق این هیئت تمسک بکنیم. به نام مسلک مشهور میگه مفاد هیئت قابل تغییره دیگه، خویر به هیئت برمیگرده چون هیئت قابلیت تغییر را داره. ولی بنابر مسلک مرحوم شیخ که مفاد هیئت قابل تغییر نیست، بلکه همه شروط باید به نایه ماده برگرده، خب اینجا ما نمیتونیم به اطلاق هیئت تمسک بکنیم. لا یغال که اینجا ولو مرحوم شیخ نمیتواند به اطلاق هیئت تمسک بکنه، ولی در امثال این موارد مرحوم شیخ از راه اطلاق ماده به اون نتیجه مطلوب میرسد، چون مرحوم شیخ در مواردی که قید داره، همینجا مثلا در مثال صلات علی المیت، اگر شرط وجوب این باشه که میت مسلمان باشه، این قید اسلام به عنوان شرط باشه، بنا به مسلک شیخ در نهایه واجب عقد شده، صلات بر میت مسلمان، صلات به قید این که میتی که بر او نماز گذارده میشه مسلمان باشه. مرحوم شیخ قید رو به نایه ماده برمیگرداند، خب به اطلاق ماده تمسک بکنه. صلو میگه عنوان صلات، ماده صلات در این صیغه امر صلو، این ماده مطلق ذکر شده، اطلاق داره، غیری که برای او ذکر نشده. ما به اطلاق ماده تمسک میکنیم، میگیم که این بله صلات بر جمیع اموات لازم هست، اعم از این که مسلمان باشه یا کافر باشه. لا یقال که مرحوم شیخ ولو نمیتواند به اطلاق هیئت تمسک بکنه، ولی به اطلاق ماده میتونه تمسک بکنه. از نظر نتیجه عملی فرقی پیدا نمیشه، فقط مشهور به مفاد هیئت، به اطلاق هیئت تمسک کردن، مرحوم شیخ به اطلاق ماده. فانه یقال، ایشون در جواب این اشکال میفرمود که نه، این بله مرحوم شیخ در بعضی از موارد میتواند به اطلاق هیئت، اگه به اطلاق هیئت تمسک بکنه، ولی خطاباتی که وارد در احکام شدن برای بیان احکام شدن، اینها به حسب بله اختلاف موارد مختلف هستند. در بعضی از خطابات محرز هست که این خطابات فقط در مقام بیان اصل وجوب هست، در مقام بیان اصل مطلوبیت هست، در مقام بیان خصوصیات متعلق طلب نیست، در مقام بیان خصوصیات متعلق طلب نیست. بعضی از خطابات این گونه هستن. خب در این خطاباتی که در مقام بیان خصوصیات متعلق نیست، اطلاق من حیث المتعلق و ماده نداره تا مرحوم شیخ بخواد به اونها تمسک بکنه. در مثل همین مثال صلوا علی موتاکم، ممکنه در اینجا هم اینجور گفته میشه که این عبارت فقط در مقام بیان اینه که اگه شخصی از دنیا رفت، از احکام میت اینه که بر او نماز گذارده بشه، اصل وجوب و صلات را. اما این که بله این صلاتی که واجب هست خصوصیاتش چگونه هست، چه قیدی داره، چه شرطی داره، چه جزئی داره، آیا استقبال الی القبله معتبره یا استقبال معتبر نیست در این صلات بر میت، امثال اینا در مقام بیان این جهت نیست تا مرحوم شیخ بتواند به اطلاق ماده تمسک بکنه. در مقام بیان وجوب اگه باشه، در مقام بیان وجوب باشه، خصوصیات وجوب لاد، این وجوب قید داره یا قید نداره، وجوب قید داره یا قید نداره، ممکن این باشه. در مقام بیان وجوب هست، در مقام معرفی متعلق وجوب نیست، ولی در مقام بیان وجوب هست دیگه. در مقام بیان وجوب به نحو مطلق فرموده که به میت نماز بخونه، یعنی هر میت دیگه. نه دیگه، میگم این که خطابات بله ممکنه یه خطابی فقط در مقام بیان اصل تشریع باشه، این رو انکار نمی کنیم، نه در مقام بیان وجوب به انهایی در حالات مختلف باشه، نه در بیان متعلق. ولی ممکنه خطابی در مقام بیان وجوب باشد و در مقام بیان وجوب که کجا تکلیفه به لحاظ حالات مختلفی، حالا که در مقام بیان وجوب هست، مقتضای اصل عقلایی اینه که از تمام جهاتی که مربوط به این وجوب هست در مقام بیان باشه، و اگر حالات مختلفی برای وجوب تصویر میشه، این دلیل که دلالت بر وجوب میکنه اطلاقش اقتضا میکنه که در همه اون حالات متصوره برای وجوب این وجوب ثابته، در این موارد به اطلاق او میشه تمسک کرد. اینطور نیست که خطابات از این جهت علی حد سوا باشن، بلکه ممکنه یه خطابی در مقام بیان اصل و در مقام بیان تکلیف باشه، اصل طلب را میخواد دلالت بکنه، اما در مقام بیان خصوصیات متعلق نباشه. کما اینکه در بحث فرمایشات مرحوم آخون در بحث صحیح و عام که فرموده بله خطابات خطابات علی القول، خطابات شرعیه علی آیات شریفه علی القول به صحیح مجمل حساب می شوند و علی القول به اعم مهمل حساب می شوند. مقصود مرحوم آخوند در اونجا اینه که این خطابات فقط مثلا وجوب و صوم رو بیان میکنه، وجوب صلات رو بیان میکنه، اما اینکه صلات چه چیزی هست او رو بیان نمیکنه، در مقام بیان خصوصیات صلات نیست. روی این حساب اگر در شرطیت شیعی برای صلات یا جزئیت شیعی برای صلات که متعلق تکلیف هست ما شک کردیم، نمیتوانیم توسط بکنیم. اونی که مرحوم آخوند اینجا فرمود اینه. ولی در اگر از جهت خصوص موارد تعلق وجوب شک کردیم نتوانیم تمسک بکنیم، مرحوم آخوند اونی که فرمود مربوط به این نبود، که فرمود این خطابات میخواستن اصل وجوب را بیان کنن، متعلق وجوب را نمیخوان در نسبت اونها اهمال در به لحاظ متعلق است. فرمایش مرحوم آقای تبریزی اینه خطابات مختلف هستند، که در بعضی از خطابات این که در مقام بیان وجوب هست واضح هست، یا این که احراز به قرینه خاصه میشه، یا به مقتضای اصل و قلائی احراز شده که در مقام بیان این جهت هست، ولی در مقام بیان متعلق و معرفی متعلق به ما له من الاجزاء و شرائط این در این مقام نیست. اگه اهمال داشته باشه خب اینجا مرحوم مشهور میتوانن با توجه به مبنایشون که مفاد هیئت قابلیت تغییر را دارد، مشهور میتوانن به اطلاق هیئت تمسک بکنن، ولی مرحوم شیخ نمیتواند به اطلاق هیئت تمسک بکنه چون قابلیت تغییر رو نداره، به اطلاق ماده نمیتواند تمسک بکنه چون خطاب از جهت بیان ماده به متعلق طلب در مقام بیان نیست، اطلاق نداره تا بتوان به او تمسک کنه. علایانه به این نحو گفته دیگه، حالا میتواند که علایه در این خطاب دیگه به این خطاب نمیتواند تمسک، به این خطاب اون میشه اطلاق مقامی حرف دیگه. الان اطلاق به اطلاق لفظی نمیتوان، الان کلام بحث اطلاق مقامی حرف دیگه، الان به اطلاق لفظی نمیتوان، چون این به اطلاق لفظی میخواد تمسک کنه، یا به اطلاق هیئت صلو باید تمسک کنه، یا به اطلاق ماده صلات باید تمسک کنه، هیچ کدوم از اینا برای مرحوم شیخ ممکن نیست. هازا تمام کلام در تقسیم اول واجب، که تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط باشه. تقسیم دوم واجب در عبارات مرحوم آخوند اینه که واجب تقسیم شده است به واجب معلق و واجب منجز. با توجه به اینکه اصل این تقسیم و این تعبیر از نوع خاصی از واجب به واجب معلق از مرحوم صاحب اصول بوده، به ابتکار از مرحوم صاحب اصول بوده، مرحوم آخوند در همین جای کفایه در این تقسیم دوم عبارات اصول را نقل کرده، که مرحوم صاحب اصول در تقسیم واجب فرموده به یک اعتبار میتوان واجب را تقسیم کرد به واجب معلق و واجب منجز. این تقسیم فرمایش مرحوم صاحب اصول را مطرح میکنه و بعد این بحث واجب معلق را، واجب معلق و واجب منجز را مورد تحقیق و بررسی قرار میده. در مجموع در این تقسیم واجب به واجب مطلق، واجب معلق و واجب منجز، فرمایشات مرحوم آخوند در این تقسیم در پنج جهت مندرج هست، به پنج جهت برمیگرده. در این پنج جهت مرحوم آخوند بحث کردن. جهت اول تعریف واجب معلق و واجب منجزه. مقصود از واجب معلق چیه؟ در مقابل او که واجب منجز هست به چه معنا هست؟ جهت اول تعریف واجب معلق و واجب منجز. جهت دومی که در کفایه مورد تعرض قرار گرفت در همین بحث واجب معلق و مشروط اینه که آیا این تقسیم واجب به واجب معلق و منجز در مقابل تقسیم قبلی، تقسیم اول، تقسیم واجب به واجب مشروط و مطلق بود. آیا در مقابل تقسیم قبلی، تقسیم واجب به واجب معلق و منجز مجال و جایگاهی دارد، یا اینکه لا وقع لحاظ تقسیم بعد از تقسیم قبلی، تقسیم اول که تقسیم واجب به واجب مشروط و مطلق؟ این جهت دوم. جهت سوم بحث که مرحوم آخوند متعرض شده و مفصلم متعرض شده و بله مطالب در این جهت سوم مطالب دقیقی هست، بعضی به اونچه که در کفایه مطرح شده و اونچه که در غیر کفایه از کتب اصولی مطرح شده مطالب دقیقی هست، مطالب عمیقی هست که احتیاج به تأمل و دقت زائدی داره. اینه که آیا واجب معلق با توضیح و تفسیری که ازش شده است ثبوتاً امر معقولی هست، میتوان به واجب معلق ملتزم شد، یا اینکه ثبوتاً امر معقولی نیست، نمیتوان ملتزم به واجب معلق شد بشیم؟ در این جهت سوم در حقیقت اشکالاتی به واجب معلق ثبوتاً و من حیث المعقولیه شده که مرحوم آخوند این اشکالات را جواب میده. حالا بعد ممکنه اشکالات دیگه غیر از اشکالات مذکور در کفایه باشه، ولی جهت سوم مربوط به بررسی اشکالاتی که بر معقولیت واجب معلق شده، ببینیم این اشکالات تمام هست یا تمام نیست. این جهت سوم. جهت چهارم از جهاتی که مرحوم آخوند در همین تقسیم بحث کرده وجوه لزوم مقدمات مفوته هست. مقدمات مفوته با همون توضیحی که داده شد در مثل غسل جنابت قبل از طلوع فجر، دلیل بر وجوب و لزوم این مقدمات قبل از طلوع فجر چیه؟ وجوه متعددی برای توجیه و تصحیح لزوم تحصیل این مقدمات قبل از وقت قبل از طلوع فجر بیان شده. این جهت چهارم مربوط به اینه. جهت پنجم که مرحوم آخوند این را هم متعرض شده و مفصل بحث کرده، بحث در این قسمت هم از مطالب دقیق و مهمی هست، اینه که در با توجه به اینکه قیود از جهت اینکه برگردن به ماده یا به هیئت برگردن مختلف هستند، اند تردد غیر فی رجوعه الی الهیئه او الی الماده مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده عام در موارد تردد غیر بین رجوعه الی الماده او الی الهیئه چیه؟ این هم جهت پنجم که از مطالب مهم از بحثای اصولی هست. خب حالا این پنج جهت در کلام مرحوم آخوند در کفایه مطرح شده، فرمایشات مرحوم آخوند ابتدا مطرح میشه، بعد فرمایشات اعلام دیگر در ذیل فرمایشات مرحوم آخوند، اونایی که ناظر به کلام مرحوم آخونده یا وجوه و مطالبی که در همون جهات پنجگانه هست ولی خارج از اونی که مرحوم آخوند فرموده، اونها هم به دنبال اون مطالب بیان میشه. در قسمت اول، جهت اول که تعریف واجب به واجب، تقسیم واجب به واجب معلق و واجب منجز هست، عبارتی که مرحوم آخوند از صاحب اصول نقل کرده اینه که واجب از جهت این که بله از جهت این که وجوبی که به این واجب تعلق گرفته، که فرض این که واجب بله متعلق وجوب قرار گرفته، آیا متوقف حصول این واجب از جهت این که حصول این واجب متوقف بر امر غیر مقدور هست، غیر مقدور استقبالی هست، یا متوقف نیست حصول اون بر امر غیر مقدور؟ از این جهت به دو قسم واجب تقسیم میشه. اگر حصول این واجب متوقف نباشد بر امر غیر مقدور، بر امر غیر مقدور متوقف نیست، این واجب واجب منجز هست. مثل چی؟ فرمودن کل معرفه، مثل معرفت. حالا چه نسبت به بله نسبت به احکام حساب بشه، چه نسبت به مسائل اعتقادی حساب بشه، وجوبی که تعلق گرفته است به معرفت، حصول این متوقف بر امر غیر مقدوری نیست. در مقابل این واجب منجز، واجبی هست که حصول این واجب متوقف بر امر غیر مقدور هست، متوقف بر امر غیر مقدور هست. مثالش که اسم صاحب حصول فرموده، اسم این را میذاریم واجب معلق، ولی سمم معلقا، اسم این را میذاریم معلق. مثل چی؟ کل حج، فإن وجوبه یتعلق بالمکلف من اول زمان الاستطاعه او خروج الرفقه. این خود وجوب از همون زمانی که استطاعت پیدا کرد وجوب میآید، ولی واجب مقید هست، معلق هست بر امر غیر مقدور. و حج برای اینکه انجام بشود، شرط صحت حج اینه که در ایام خاصی انجام بشه، در مکان خاصی انجام بشه، در ایام خاصی، متوقف بر اشهر حج هست. عمرش که باید در اشهر حج انجام بشه، قسمت خود اعمال حجش هم در اون روزهای مخصوص ماه ذی‌الحجه باید انجام بشه. اینطور نیست که از قبل امکان انجام او باشه. پس وجوب الحج فعلی هست قبل من اول زمان استطاعت، ولی واجب معلق بر امر غیر مقدور هست. اون امر غیر مقدور وقت خاص هست که اشهر حج به لحاظ عمره و ماه ایام خاصی از ذی‌الحجه به لحاظ قسمت حج حجش، و یتوقف فعله علی مجیء وقتی، که این مجیء وقت در اختیار مکلف نیست، مجیء وقت در اختیار مکلف نیست. تا اینکه ما حج کی میاد کی نمیاد، این که در اختیار امر اختیاری مکلف نیست، این میشه واجب معلق. پس به حسب عبارت فصول، واجب معلق واجبی هست که خود واجب مقید باشه، منوط باشه، معلق بر امر غیر مقدور باشه. ولی اگر اینجور نباشه، معلق بر امر غیر مقدور نباشه، به اون میگوییم واجب منجز. این تعریفی است که صاحب اصول از این از واجب معلق در مقابل واجب منجز داده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.